در ترکیه در واقع این نشست برای ارزیابی این بوده چرا این جنبش در عرض یک سال از اوج اون محبوبیت و اینکه قادر بوده در چند کشور عربی قدرت رو به دست بگیره از راه صندوق‌های رأی، چرا به این نقطه رسیده که امروز ازش تبرع می‌جویند و در مصر 32 میلیون میان و علیهش شعار میدن و خواستار برکناریش از قدرت میشن، در ترکیه با موج مخالفت مردم روبرو میشه در حالی که موفقیت‌های اقتصادی درخشانی داشته آقای اردوغان و حزبش، و مسئله حماس هم یکی از این مسائل، به خاطر حماس در چارچوب و گیرودار مشکلات اقتصادیش مجبور شده از دست از خیلی از شعاراش برداره. نشست ترکیه یک بازنگری بوده، انتقاد از خیش بوده و تلاش برای اینکه دوباره اخوان المسلمین بتونه با یک حرکت جدید پایگاه گذشته خودش رو احیا بکنه.
آقای نوری زاده، برگزاری چنین نشستی با این تعداد از رهبران اخوان المسلمین در ترکیه بیانگر این هست که رهبران این جنبش اسلامی در صدد تشکیل جبهه فراملی اخوان المسلمین جهانی هستند.
کسانی که اخوان المسلمین رو در قالب یک مجموعه مصری بهش نگاه میکنن متوجه نیستن که این نهضت یا این جنبش جنبش جهانی است که از اندونزی تا مغرب امتداد داره و گویا که میزان قوت و ضعفش در کشورهای مختلف فرق میکنه و در مصر به عنوان نقطه‌ای که این جنبش پایه‌گذاری شد توسط حسن‌البنا در واقع پایگاه اصلی به شمار میره، اما در سالهایی که اخوان المسلمین در مصر زیر زمینی بودن به مرور در کشورهای دیگه رشد کردن و جا پیدا کردن، مثل ترکیه. یعنی آنچه در ترکیه داریم مشاهده میکنیم تفاوتی نداره با جنبش اخوان المسلمین، منتها شکل و رنگش مقدار مدرن تره.
ولی آقای نوریزاده، جریان اخوان المسلمین در جهان اسلام یک دست نیست و از نظر عملکرد و کارکردشون در کشورهای مختلف اسلامی خیلی با هم متفاوتن. آیا این تضارب فکری که در این جریان اسلامی وجود داره امکان یکی شدن اونها رو به عنوان یک جبهه فراگیر در جهان اسلام مهیا خواهد کرد؟
الان نه، ولی اگر مثلا فرض کنیم اینا در 10 کشور قدرت رو به دست می گرفتن، طبیعتا می تونستن یک زنجیره ای از یک اندیشه و فکر رو پیوند بدن و با هم در واقع یک اتحادی ایجاد بکنن. و زیاد هم غرب با این مسئله مخالفت نداشت، به ویژه امریکا اسلام کراواتی رو عملا پذیرفته با این فکر که این اسلام میتونه در برابر اسلام سلفی و اسلام ولایتی ایرانی بیسته، ولی در عمل میبینیم که چنین چیزی نشده، بلکه شعارهایی که جنبش اخوان المسلمین مطرح کرده کم و بیش همون شعارهای سلفی هاست. الان در شرایطی اخوان المسلمین قرار گرفتن که حالت انفعالی دارن و میخوام بگم مجموع این شکست ها شاید جنبش رو بیدار بکنه و متوجه بکنه فقط رسیدن به قدرت از راه صندوق‌های رأی مهم نیست، مهم اینه که آدم به آرمان‌های دموکراسی وفادار باشه.
حالا آقای نوریزاده، در این میان میزبانی دولت ترکیه از جریانات اخوان المسلمین چه پیامی و چه معنایی داره و ترکیه در این میان به دنبال چی است؟
ترکیه طبیعتاً از تحولات جهان عرب بالاترین استفاده رو برد، نفوذ خودش رو بالا برد. اون دولت آل عثمان در واقع در شکل مدرنش با حزب آقای اردوغان چنان محبوبیتی در میان کشورهای عربی در میان مردم پیدا کرد که خیلی سریع تونست در این کشورها جایپای محکمی پیدا کنه، به ویژه موضع گیری که در مورد سوریه مثلا داشت. سوریه متحدش بود ولی برای جنبش حاضر شد از این متحد بگذره و روی رویش بیسته. با این همه شکست اخوان المسلمین در مصر و در کشورهای عربی دیگه لطمه میزنه به ترکیه. دیرگاهی است ترکیه الان تبدیل شده به جایگاهی که جنبش‌های اسلامی نشستاشون رو اونجا برگزار میکنن. به هر حال اون بخشی از مبارزان سوری که وابسته به اخوان المسلمین هستن از حمایت کامل دولت ترکیه برخورداره. هنوز رقیبی ترکیه در منطقه نداره که بتونه جایگاه ترکیه رو بگیره.